بسم الله الرحمن الرحیم.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان بزرگوار. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیبم شده بار دیگه در خدمت شما خوبان هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت و بیننده برنامه خودتون نگاهی دوباره به قرآن، استاد مسلم خودم وجود نازنین استاد ملکی هستیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر از سالی به همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین. خیلی خوشحالم استاد بزرگم از اینکه در خدمت شما هستم. یه نکته رو محضر شما بینندگان محترم عرض میکنم عاجزانه، اینکه میتوانید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردن با برنامه در ارتباط باشید. این ارتباط شما کمک میکنه به بنده حقیر اینکه برنامه به چه سمت و سوی پیش برود، همون سمت و سوی باشه که شما بزرگواران دستور میفرمایید به بنده حقیر. اما در جلسه قبل عوامل خسران در دنیا رو بررسی کردیم استاد، فکر میکنم دیگه بحث به فرجام خودش رسید. مصداق‌های قرآنی رو استاد بزرگوار بیان کردن، شاهدهایی رو بر این قضیه مترتب بود و گفتن، مثال های اجتماعی رو هم استاد بیان کردید، مواردی رو گفتید به عمق جانمون می نشست. اما در این جلسه قرار گذاشتیم، من فکر کنم اینطوری بود، قرار گذاشتیم بگوییم که چه کنیم و به دوستان بینندگان عزیز عرض کنیم که این گیر کار کجاست استاد. من که وقتی پای این مباحث می نشینم خیلی حظ و بهره می برم، خیلی کیف می کنم، خیلی بهبه و جهجه می گم، اما در مقام عمل که میشه استاد احساس میکنم خیلی سستم، ناتوانم، نمیتونم. این گیر کار کجاست و قرار بود در این جلسه با هم بیشتر در این مورد صحبت کنیم. بینندگان کمک کنید بحث و هر آنچه که شما میگید کمک به بنده حضیر بفرمایید، استاد بزرگوار استفاده میکنیم.
خب شما خیلی زیبا این سوال رو مطرح فرمودید که خب راه‌های یا عوامل شکست انسان و خسران انسان و نابودی انسان از نگاه خدای سبحان در کتاب قرآن معلوم شد.
بله.
و ما چون مخاطبمون مسلمان هاست دیگه، ما با غیر مسلمان ها الان کاری
نداریم.
ما خانواده مسلمان ها در سر بر سر سفره قرآن نشسته ایم، از این معدبت الله سفره الهی میخواهیم استفاده کنیم، بهره ببریم. چند هفته ای به این مسئله پرداختیم که قرآن کریم عوامل سقوط انسان و عوامل شکست انسان، عوامل ضرر انسان، عوامل خسران انسان رو بیان کرد.
بله.
خب اونم چه معلمی، معلم همه انبیا، خدای سبحان، خالق همه انسان ها و همه هستی. شما الان نکته رو اشاره کردید که الان ذهن من رو بردید به یک سمتی، سعی میکنم دوباره از این سمت شما برگردم به اصل مطلب خودم، البته کاملا ارتباط داره. و اون این که خب خیلی ها میدانیم که راه سقوط کجاست و راه صعود کجاست. از کجا برویم سقوط میکنیم، از کدام مسیر برویم صعود میکنیم. ما حتی تو مسائل اجتماعی هم اینو میدونیم، یعنی همه محصلا میدونن که اگر شب و روز تلاش کنن، منتها تلاش صحیح، چون خیلی تلاش میکنن منتها تلاششون روشمند نیست، صحیح نیست. لذا عمدتا تلاش هست اما درجا زدن هست. مثلا همون مثال معروفی که میزنن، اون طرف داره با تبر کندش میخواد یه درخت بیاندازه، یک کسی هم نشسته داره تبرشو تیز میکنه، اون با یک ضربه میزنه درخت میفته، ولی اون شخص ممکنه ساعتها عرق بریزه اما نتونه درخت
رو نتیجه نه.
من عرضم اینه که کسانی که با روش صحیح تلاش کنند، روشمند تلاش کنند، همه میدونن که من جده و جد جوینده
یابنده
است، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. اینا رو همه میدونن
ده.
اما بعضی به این دانستنی های خودشون عمل میکنن، بعضی عمل نمیکنن. سوال شما این بود خب حالا چه کار کنیم ما هم جز اونهایی باشیم که به اون چی که قرآن میگوید و بر جان ما مینشیند در رفتار ما تغییر ایجاد کنه؟ یعنی ما نتیجه محور به آیات نگاه کنیم که نتیجهش رو من چی شد. اصلا فلسفه احکام الهی و دستورات الهی همینه، کسانی که مشرف میشن به حج، حالا الان هم آغاز کم کم ورود زائران بیت الله الحرام به حج هست، یه روایت اونجا وجود داره در بحث حج که کمر شکنه. اون اینه که از امام معصوم علیه السلام هست که فرماید که علامت و قبول الحج ترک و ماکان علیه العبد. میخوای ببینی حجت قبول شده، علامت داره، علامتش اینه که تو رفتارت عوض شده باشه، رفتار بدت اصلاح شده باشه، رفتار خوبت تکثیر شده باشه، تعمیق پیدا کرده باشه. اگه عوض شدی این قبولی حج مشتش هست. اما اگر بعد از حجت با قبل از حجت هیچ فرقی نکنه، فقط رفتی اعمالی انجام دادی، حالا انشاءالله خداوند هم ثواب بهت میده، اما بحث قبولیه، علامت و قبول الحج. بحث روزه هم اینجوریه، شما اگر روزه گرفتی بعد از یک ماه اگر تغییر پیدا کردی این روزه روزه مقبوله. اما اگر چون ما روزه صحیح داریم، نماز صحیح داریم و نماز مقبول داریم، حج صحیح داریم و حج مقبول داریم،
بله.
خب خیلی از اینا بر طبق فتوا درسته، صحیحه، نمازش درست خونده، اما آیا مقبول هم هست؟ خب ما هر نمازی که میخوایم بخونیم چی میگیم؟ دوره که از نماز صبح به جا میآورم قربتن
الالله،
قربتن، یعنی یه قدم میخوایم قرب معنوی به خدای سبحان بدیم. بعد از هر نمازی بعد یه به اندازه یک سانت قرب معنوی نسبت به خدای سبحان داشته باشیم. لذا گفتن که از صلات و قربان و کل تقیین، نماز انسانهای با تقوا را به خدا نزدیک میکنه. این نکته که شما ذهن من رو به این سمت بردید که این همش روزی هم هست، روزیه دیگه، یه چیزی به ذهن شما میفته، دست خودتون هم نیست، هیچ هم از قبل راجبش برنامه‌ریزی نکردید، اینا بهش میگن روزی‌های من حیث لا یحتسب، روزی هایی که شما حساب کتابش نکردی خدای سبحان بهتون داده. شاید یک کسی، کسانی خدای سبحان داره بهشون عنایت میکنه، این مطلب در ذهن شما بیفته به من بگید، ذهن من رو ببرید به این سمت. این سوال خیلی جدی. خب چه کنیم که وقتی حج رفتیم حجمون حج مقبول باشه، یعنی عوض بشیم؟ وقتی به زیارت امام رضا علیه السلام رفتیم، زیارت کربلا رفتیم، وقتی که برگشتیم تغییر پیدا کنیم. شما می‌بینید تمام این برنامه‌هایی که خدای سبحان برای ما گذاشته، هر کدام ما رو یک سانت به خدا نزدیک کرده باشه، انسان وقتی به سن بنده میرسه دیگه باید جزء آدم خوبا شده باشه دیگه، دیگه مثل من که نه شده باشه.
بزرگواری شما
هر کدام از اینا یه قدم مناس. شما توی کلاس بله. کلاس اول ابتدایی بچه رو به اندازه کلاس اول ابتدایی جلو میبره دیگه
بله.
یعنی نوشتن را و خواندن را آرام آرام یاد میگیره. کلاس دوم بیشتر، سوم بیشتر، 12 کلاس رفته به اندازه 12 کلاس این رشد پیدا کرده بله. حالا الان دیگه معادلات چند مشغولی هم میتونه حل کنه، قبلا حتی بلد نبود عدد رو بنویسه. خب چطور توی کلاس های دنیایی شما با هر کلاسی یه قدم میری جلو؟ باید با دستورات الهی هم با هر کدومش یه قدم
جلو برن.
بری جلو. سوال شما اینه، خب پس ما چطور همه اینها را میدانیم اما عوض نمیشویم؟ این دانستن در مرحله عمل ظهور و بروز پیدا
نمی کنه.
این خیلی سواله به نظرم کلیدی و جدیه. سوال شما از بحثی که من میخواستم مطرح کنم یه دو سه پله جلوتره. من یه پاسخ اجمالی عرض میکنم، بعد اون پله هایی که من تو ذهنم هست بیان میکنم، اونجا به تفصیل شاید اونجا بیان بشه. به نظرم خیلی سواله خیلی بود از
دوانش
و اون اینه که ما گاهی میدانیم اما به دانستنی هامون یقین
نداریم.
مثل کسی که میدونه که مثلا فرض کنید اگر این غذای چرب رو بخوره چربی داره دیگه، ضرر داره
میکنه.
اما خیلی هم به این اطمینان نداره و از اون برم شهوتی که داره و دلش میلی که داره و اشتهایی که داره این غلبه میکنه به اون علمه. اون علم هم خیلی به اصطلاح عمیق نیست، لذا همیشه این هوای نفس و خواسته های شهوانی غلبه میکنه بر اون علم های رویی و نه عمیق. و و الا اگر کسی علمش حق الیقین باشه قطعا بر طبق علمش عمل میکنه. این پاسخ اجمالی. علت این که ما به دانستنی هامون از آقا ببخشید، خب وقتی من قرآن را قبول دارم یعنی کلام خدا را قبول دارم، یعنی دیگه از این بالاتر من حاضرم به خود قرآن قسم بخورم که من آیه آیه های قرآن را قبول دارم، ایمان دارم. انسان مسلمان یکیش اینه که ایمان به رسول داره، ایمان به خدا داره، ایمان به رسول داره، ایمان به کتب آسمانی داره، ایمان به قرآن داره. خب وقتی من ایمان به قرآن دارم چرا بر طبقش عمل نمی کنم؟ بیون خود قرآن پاسخ میده، میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، آیا کسانی که ایمان به این قرآن دارید، تو عروسی ها، تو عزاها از این قرآن استفاده میکنی؟ تو عروسی ها برای مجلس عقد و به عنوان مهریه و به عنوان شیء مقدس
تکلیم میکنی، به عبارت
انتخاب میکنی، اینجا هم باید بپذیری. پس چطور شد اونجا نپذیرفتی با اینکه میدانی که این از طرف خداست؟ از طرف این علم ایمانی ایجاد کرده ضعیف. لذا قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو، آیه کسانی که به ایمان اعتقاد به قرآن اعتقاد دارید، ایمان دارید و مقدس میشمارید، ایمانتون ضعیفه، بیشتر ایمان بیاورید، بیشتر ایمان بیاورید. سوال بعدی مطرح میشه، خب حالا چه کار کنیم که بیشتر ایمان بیاریم؟ راهکارش چیه؟ قرصی چیزی بازار میفروشن که آدم مثلا اون قرص رو بخوره ایمانش زیاد بشه؟ این مثلا اشیاء خوردنیه؟ یا نه زیاد بخانیم تا زیاد بدانیم تا ایمانمون زیاد بشه؟ چیه رسه؟ راهکارش چیه؟ قرآن راهکارش رو چند تا چیز میدونه. یک، تفکره، تفکر. دو، عبرت گرفتنه، که اینم باز برمیگرده به تفکر، که نسبت به اتفاقاتی که اطراف شما میفته فکر کنید. اتفاقاتی نسبت به خودتون میفته فکر کنی. نسبت به افرادی که از دنیا میرن، مریض میشن، ورشکست میشن، پولدار میشن، بی پول میشن، راجع به اینها
فکر
کنی. به بی وفایی دنیا فکر کنی. به این که شما برای اینجا خلق شدید یا برای جای دیگه خلق شدید فکر کنی. این که اینجا زود گذر است فکر کنی. این که آدم های قوی تر از شما تو این دنیا وجود داشتن، پولدار تر از همه پولدارهایی که الان وجود داره مثل قارون امثال ها وجود داشتن فکر کنی. که چند روزی کیف کردن اما با ذلت و خاری از دنیا رفتن. تفکر، این که فهمیدن تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، این تفکره که انسان رو جلو میاندازه و ایمان رو شده. نکته دوم برای ازدیاد ایمان گفتن به اون چی که علم پیدا میکنی سریع بر طبقش عمل کن.
عمل کن.
خدا رحمت کنه سر جلال بهجت رو.
بزوان خدا بده.
زیاد میرفتم خدمتشون و میگفتن آقا ما رو موعظه. آقا فهمید که شما موعظه نمیخواد. شما اگر بر طبق اون چی که میدانید عمل کنید بستتون. شما به اندازه کافی میدانید. بر طبق اونها عمل کنید. آیا آقای علم به علاوه عمل نتیجه میدهد ایمان را؟
بله.
علم به علاوه
عمل.
علم به تنهایی بدون عمل نتیجه میدهد خسران را و حجاب را، تکبر را. العلم هو حجاب الاکبر، میشه حجاب. اون وقتی که من میگم که من علمم از آیه آقایی بیشتره پس باید فخر بفروشم.
بله.
قرآن میگه که اینجور عالما مثلشون که مثل هماره یحمل و اسفارا. خیلی تعبیر سنگینی خدای سبحان میکنه. میگه این عالمانی که عمل نمی کنن اینها چارپای هم. مثلهم که مثل همار یحمل و اسفارا. حالا چرا مثال میزنه؟ بگین اولاق وقتی که بار رو رو دوشش میذارن نیفهمی که تو اون گونی چیه.
بله.
فقط حمل میکنه.
بله.
اون عالمی هم که این حقایق و معارف رو داره در سینه خودش جا داده به حقیقتش پی نبرده که فقط اینا رو بیان میکنه.
بله.
تشبیه بسیار عجیب. بله. لذاست که علم شود حجاب اگر بر طبقش عمل نشود. حالا این علم فقط مال امام به سرهاست؟ نه، مال شما هم هست، مال همه هست. همه می دانن خدا هست. بله. همه می دانن خداوند نسخه سعادت بخش انسان را در قرآن قرار داده است. این همه می دانن. بله. قرآن کلام خداست. همه می دانن. بله. اگر کسی بر طبق آیه های قرآن عمل کند رستگار می شود. همه این رو می دانند. بله. خب اگر عمل نکردن چی؟ خب می شود عالمان بی
عمل.
حالا می خواد کشاورز باشه. البته کسی که شغلش رشتش علمه او مسئولیتش سنگین تره. اما بحث عالمه. عالم نه یعنی عمامه به سر. عالم نه یعنی دانشگاهی فقط. عالم یعنی عمامه به سر، دانشگاهی، معلم، پدری که میداند، مادری که میداند، جوانی که میداند. خب اینا که میدانن عالمن دیگه. میشه بگیم کسانی که میدانن جاهلن؟
نه،
اونایی که میدانن عالم. حالا اگر اونایی که میدانن بر طبق دانسته هایشون عمل نکنن مثلهم که مثل همار. مثلشون مثل همار. منتها نسبت هاشون با هم فرق داره. پس گم شده بشر روی این زمین زیر این آسمان کبود ایمان است. اگر کسی ایمان کسب کرد، اوج ایمان، وقت میشه باید قد افلح المؤمنون. مؤمنانند که رستگار میشوند. مؤمنانند که از خسران و از خسارت نجات پیدا میکنند. حالا مؤمنان کیانند؟ در سوره مؤمنون توضیح دادن، حال بهش میرسیم، که تمام حق و حقوق الهی را، انبیا را، ائمه را، مردم را، همسایه را، پدر را، مادر را، دوست را، رفیق را، همه را لحاظ میکنه و رعایت حق و حقوق دیگران را میکنه. با بوق ماشینش مردم رو اذیت
نمیکنه.
مؤمنی که باشه اذیت نمیکنه. انسان مؤمن حق انسانها رو رعایت میکنه. یعنی اگه کارمنده ارباب رجوع بهش مراجعه کرد، به پای ارباب رجوع میسته،
تکریم میکنه،
تکریمش میکنه. مؤمنه دیگه، مؤمن
بله
این گونه عمل میکنه. برای حل مشکل مؤمن تلاش که میکنه، این تلاش رو نعمت الهی بر خودش میدونه، نه اینکه منت بگذاره بر طرف مقابل. جامعه ایمانی درست میشود که در اون جامعه ایمانی همه جز رستگارانند و همه جز خوشگذرانند، خوشگذرانانند در این دنیا و در آخرت. حالا اون خواستم اون مطلب شما رو عرض بکنم که ما حتما باید به مرحله ایمان عالی برسیم تا اینکه به دستورات خدا لبیک بگیم، و الا میشنویم، میدانیم، مینویسیم، میگوییم، بر طبقش عمل نمی کنیم. تا عمل پای عمل به میان نیاید، چیزی در خارج اتفاق نمیفته. اون وقت فهمت علامت قبول الحج ترک ما کان علیه العبد، عبد قبلا بر چه بود اونو باید ترک کرده باشه، اون چیزای بدیاشو. این سوال شما ما رو برد به این سمت. من این سوال مطرح کنم، شما میخواد میام برنامه رو ببینیم. و اون این بود که ما چند هفته ای درباره عوامل خسران مطرح کردیم، اصل خسران که خاسران چه کسانی هستند و چه چیزهایی باعث شد که اینها گرفتار و خسران بشن، هستیشون رو، انسانیتشون رو، عمرشون رو، همه رو ببازن که خدا کنه ما جز اونها نبوده باشیم. رسیدیم به آخرین آیه در سوره زمر، آیه 15. اونجا بحث خسرانه که مطرح کرد. خدای سبحان امر کرد ای مردم با تقوا باشید تا از خسران نجات پیدا کنید. ما بحثمون راجع به تقوا است که آرام آرام بریم جلو تا ببینیم
انشاءالله.
رابطه تقوا با ایمان یادتون باشه، من فرق بین تقوا و ایمان رو هم عرض کنم که آیا این هر دو یکیه یا نه با هم تفاوتی دارن، و انشاءالله بحث ببینیم
انشاءالله. انشاءالله استاد بزرگوار به بنده حقیر اجازه داده اید که از زبان بیننده
بله
مواردی به ذهن کوچکم میرسه محضرتون تقدیم کنم. باشه انشاءالله در فراز دوم مواردی که گفتی بهش میپردازیم، با تمام وجود شنونده هستیم. اما استاد تو 3 دقیقه برام در فراز بعدی از این زاویه هم بگویید. اعتقاد من اینه، تمام بینندگان فریاد میزنن نگاهی دوباره به قرآن کاری با ما میکنن که مثل قبلا قرآن رو صرفا قرائت نمیکنیم، با تفکر مطالعه میکنیم، ورق میزنیم و میآموزیم. استاد فرمول های راحتی هم شما میگید برای ما، خیلی روان میگید، اینقدر ها سخت نیست عمل کردن به قرآن. تو فرمول راحت تر ندارید بگید استاد من حجاب رو رعایت کنم خیلی سختمه، اما دلم پاکه که من بخوام نمازم رو بخونم خیلی سخت صحبت خواب بلند شم، اما اولش دستگیری میکنم کامل خوب دارم. باشه تو فراز بعدی حالا انشاءالله میخوام از موضوع بحثم زیاد فاصله نگیریم. بیننده باشید، کمک کنید به من در هدایت این برنامه. در خدمت شما خوبان هستم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني. يصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا رب. أيا روحي أيا وردي أيا شهدي، ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا رب يا الله
كما
وكما
أحلى
الهی شکر، الهی شکر. خدایا نمیدونم چگونه شکر گذار باشم از اینکه توفیق بهم دادی بار دیگه بیام در محضر استاد بزرگوار بنشینم، موارد قرآنی رو با گوشت و جونم بشنوم و حس کنم. خدایا شکرت. همه بینندگانمون هم این توفیق رو دارن. خدایا شکر گذاریم. انشالله هم توفیق بدی فهم و درک و عمل به قرآن رو انشالله هممون داشته باشی. و چه زیبا دوستان تو فرمان این میان برنامه‌ای که پخش کردی، خدایا دستم رو بگیر، چیزی در بساط ندارم، اگر ریسمان اتصالم به تو نباشه هیچ چیز امید به نجاتی بر من نیست. خدایا کمکمون کن. خدایا آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. استاد مسلم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. سوالی که فرمودید به نظرم سوال واسه دقیق و فنیه که این مسئله در ذهن خیلی ها وجود داره که در صد ما نمازمو نمیخونیم. حالا حجاب چیز خاصی نیست، اصلا معلوم نیست چه چیزی اصلا جزء اسلام بوده باشه، اینو شاید مثلا آخونده در آورد. یا اینکه نماز میگه غیر از اینه که انسان آدم خوبی باشه و غیبت پشت سر مردم نکنه، تهمت نزنه، مال مردم رو نخوره، یا به یاد خدا باشه. حالا ما یاد خدا رو به شکل دیگری انجام میدیم، حالا حتما باید نماز بخونیم. خب من عادت ندارم به نماز خوندن، حالا خداوند به خاطر اینکه حالا من نماز نمیخونم ولی 1000 تا 100 تا نمیدونم 500 تا کار خیر انجام میدم، خب یعنی خدا اونا رو نمیبینه.
و یک کلید واژه دارم استاد، مهم دلمونه. خدا نگاه به دل میکنه، دل ما خدایی است به حالتی.
و واقعا هم خیلی از افراد دلشون خدایی است، یعنی من خیلی یارو میشناسم که بسیار آدمای با صفا و با وفا و دل پاک و بدون قلقش، توی این که در وجودش مثلا خدای نکرده نیت بد نسبت به دیگران داشته باشه، نگاه بد نسبت به دیگران، نه، آدم خیلی مفیدی است در جامعه، انسان مفیدی است. اما پاسخ ببینید ما یک بار به اسلام به عنوان پازل های جدا از هم نگاه میکنیم. خب حالا ما در اصول بهش میگیم اقل و اکثر استقلالی یا اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی رو مثال میزنن به نماز. خب میگن نماز 4 رکعتی اگر 3 رکعت و نصف 3 رکعت و 90 درصد بخونی مثلا بخونی سلام آخر نماز 4 رکعتی رو ندی. ببین چند درصدش خوندی؟
95
درصد خوندی دیگه. پاشی بلند شی بری میرایش. یه خب من این همه ذکر کنم، رکوع رفتم، سجده رفتم، قنوت گرفتم، اینا دیگه، اینا اقل و اکثر ارتباطیه. یعنی تا اون آخرین مرحله رو انجام ندی این فعل رو انجام
ندادی.
برای تقریب به ذهن اینه که شما الان نیاز به آب داری، چاه شما 20 متره ولی تنابی که شما داری 19 متره. چه میگه خب من که 19 متر که تناب دارم که، خب یعنی من به اندازه 19 متر نباید از این آب بهره ببرم؟ این نه دیگه، این باید حتما 20 متر باشه تا اینکه به آب
برسی.
این بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی، یعنی کم و زیادی که به هم ارتباط داره. نمیشه کمش انجام بدی دیگه به اندازه کم از من قبول کن، نه، اینا با هم مجموعه 0 تا 100ش با هم یکی حساب میشه. میشه نماز ظهر 4 رکعت، میشه نماز مغرب 3. یه اقل اکثر استقلالی داریم، اون مثل بدهیه، طلبه. شما از یک کسی طلب داری، 5 میلیون طلب داری، اون طرف 100 هزار تومانشو میده. خب 100 هزار تومان از 5 میلیون کم میشه دیگه. به اندازه 100 هزار تومان اون دین خودش رو به شما
ادا کرد.
1000 تومان میده، به اندازه 1000 تومان. یه دو یه تومانی میده، به اندازه یه تومان. یعنی هر چقدر بده به همون اندازه
کم میشه، محاسبه
میشه. کم میشه، یعنی قبوله. اون یک تومانی که میده قبوله، اون 100 تومانی که میده قبوله، 1 میلیون که میده قبوله، 4 میلیون که میده قبوله، 4 و نیم میده قبوله، 4 و 900 بدم قبوله، 5 هم بده که تا صاف میشه. دین ما اقل و اکثر ارتباطی استقلالی نیست.
تمام.
یعنی شما نمیتونی بگی که نماز رو قبول دارم ها، ولی نه، حالا ما خیلی حالش نداریم. خب یعنی آجا خب ببخشید، به این وسیله میخواد بگی هرکس نماز نمیخونه مسلمان نیست. چرا؟ مسلمانه، چون اسلام به اعتقاد برمیگرده، اما ایمان نداره. ایمان یعنی بر اساس اون چه که علم پیدا کردی عمل کنی. ایمان یعنی اعتقاد عمیق. اثر اعتقاد عمیق این است که در فعل شما ساری و
جاری
بشه. میگن فلانی خیلی مؤمنه، یک ریال از مال مردم را نمیخوره. و یک کسی هم هست مسلمان هست اما مال مردم را هم میخوره. ممکنه بخوره، وقتی که میخوره میگیم نه، این اسلام هست چون قرآن را قبول داره، احترام بره قرآن قائل هست، اما بر طبقش عمل نمیکنه. خواهج آقا این فایدهش کجا ظاهر میشه؟ فایدهش اینه که در بین مسلمان ها مسلمان ها رو مسلمان میدونن و دختر بهش میدن، پسر بهش چی میگن، بحث ازدواجی هر بار اینجوری، و نمیگن این یهودیه، نمیگن این مسیحیه، نمیگن این گبره، میگن نه این مسلمانه. خب پس فایده دنیایی داره بره. تا کجا؟ تا دم قبر. چون غسلش میدن مثل مسلمان ها، کفنش میکنن مثل مسلمان ها، نماز میت براش میخونن، براش فاتحه میگیرن، همین رو انجام میدن. خب داخل قبر شد چی؟ داخل قبر شد میگن خیلی خوب، اون اقل و اکثر ارتباطی رو چیکار کردی؟ اینا پازل های به هم مرتبطه. یعنی نماز ارتباط به حجاب داره، حجاب ارتباط به حلال خوری داره، حلال خوری ارتباط به حج داره، حج ارتباط به صوم داره. اینا همشون مثل مهره های تسبیح به هم مرتبطن. وقتی همه اینها رو عمل میکنید به اندازه وسعت، چون هر کدام از اینها ظاهری داره و باطنی، اونها به اندازه وسعت، تو اندامواری یک انسان کامل را در حد خودت محقق کردی. اون بر دنیا، اون بر خاک، نه اون بر آب، اون بر خاک از شما میخوام ببینم چی کار کردی، این روح خودت رو به شکل انسان حفظ کردی، تبدیل کردی به یک انسانی که سر داشته باشه، چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، هوش داشته باشه، یا نه تبدیلش کردی به گرگ، تبدیلش کردی به نمیدونم حیوانات دیگه، چون در روایت داره که اون بحث و ازل و هوش و هوشرد یکی از تفاصیلش اینه که وقتی که وحشی ها محشور میشن، یعنی انسان هایی که به شکل وحشی در آمدند محشور میشن. در روایت دیگه هم داره که بعضیا بر اساس عملی که تو دنیا انجام دادن اونجا محشور، بعضیا وارونه محشور میشن، یعنی کله هاشون پایین و پاهاشون بالاست، یعنی هر کاری رو به عکس عمل کرده. گفتن متواضع باش، متکبر شده. گفتن دست دیگران رو بگیر،
ظلم کرده،
به دیگران ظلم کرده، مال دیگران رو قطع کرده، نان دیگران رو، اینا اون وقت وارونه. بعضی به شکل روبا محشور میشن، بعضی به شکل گرگ محشور میشن، انسانیتشون رو از دست میدن. پس این سوال سوال مهمیه که خب آقا ما غیبت نمی کنیم، بعضی هستن که نماز میخونن غیبت میکنن، خب اون غیبتی که میکنه عذاب خاص خودش داره، اما نماز هم که میخونه ثواب خاص خودش داره. نه خب مگه نباید نماز ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر؟ بله این نماز صحیح خوند، اما نماز مقبول نخوند. خب پس کی باید تلاش کنه که نماز صحیحش تبدیل به نماز مقبول بشه؟ نباید نماز رو قیچی کنه. رضاست گفتن نماز رکن این خیمه است، ستونه، این ستون رو که بکشی این خیمه میخوابه. خیمه اسلامی که ستونهاش نمازه، نماز نماده، نماد عشق به خداست که ای مردم من به خدا عشق می‌ورزم، عشق خودم رو اونچنان که معشوقم گفته است عشق بازی میکنم، رو به قبله میستم و نماز صبح میخونم، نماز ظهر میخونم. بحث حجاب همینطور، بحث دیگه همینطور. لذا این خیلی واژه خطرناکیه که شیطان داره القا میکنه که ای بابا دلت پاک باشه. نه، اون چیزی قرآن میگه این نیست. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل، اون عمل صالح، عمل صالح برگرفته از ایمان. لذا بهش میگن هر انسانی باید هم حسن فاعلی داشته باشه و هم حسن فعلی داشته باشه. حسن فاعلی یعنی ایمان، یعنی قربتن الله، یعنی خلوص. حسن فعلی یعنی تمام اون چیزی که خدای سبحان دستور داده بگی چشم.
پس استاد بزرگوار از این زاویه هم بگیم که اگر من نمازم رو میخونم و آنگونه که باید ارتباط معناداری پیدا نمیکنم، حداقل این چارچوب رو که شما فرمودید در این حد تقویت کنم که انشالله بهتر بشه.
در این حد تسلیمم دیگه، خدا هم فرض نماز بخونم میخونم، منتها اون نمازی که تنها الفحشاء من که حال اون مرحله نرسیدم دیگه،
تقویت کنم.
ولی این مرحله که فرموده اقم الصلاه گفتم چشم لبیک، شما به چه دلیل نمیگی لبیک لا لبیک ولا صدیک؟ چرا؟ به چه دلیل؟ حالا یه وقت مثلا طرف دلیل قرآنی چیزی بتونی بیاره بگه که نه در قرآن گفته که خواستی بخون نماز، خواستی نخون. میدونی چقدر در قرآن امر شده به نماز؟ و امر اهلک بالصلاه، پیامبر اهلت را، اهل عیالت را امر به نماز کن. فاستبر علیها، فاستبر علیها خیلی مفهوم داره اینجا. نه به پیامبر فقط بخواد بگه، میخواد به امت پیامبر، به در میگه دیوار تو بشنو، یعنی امر کن بچه هات رو، اهل عیالت، به نماز. البته کار سختیه، تو باید صبر کنی، دست بر نداری از امر کردن. حالا امر کردن نه یعنی آمرانه ها، یعنی تشویق کن، یعنی تحریک کن، یعنی تهییج کن، یعنی ول نکن.
بسیار خیلی متشکرم استاد. دیدم بعضی بزرگان اهل معنای مثل حضرت استاد خودشون بعض وقت نماز که میشه چگونه عشق بازی میکنن، چقدر لذت میبرن. خدا این لذت ها رو به ما هم بچشون، بهره ببریم، حظ ببریم. سرکار خانم توکلی، عرض سلام و ادب و احترام دارم، وقتتون بخیر باشه. اگر صدای بنده رو میشنوید در خدمتتون هستیم. سرکار خانم وکیلی، من اشتباه گفتم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. بفرمایید، در خدمتتون هستم خانم وکیل.
خیلی ممنون خدمت استاد. یه دو تا سوال داشتم.
تمنون میکنم.
سوال اولم اینه که من کسایی رو که تو فامیل یا با دوستانم بیشتر دور هم دیگه هستیم، من مطمئن هستم و همیشه اینطور بوده، خیلی غیبت بوده، یعنی به طور یقین شده ساعتها از این غیبت گذشته، شاید توش تهمت می شده. من این محفل گردونی ها رو گذاشتم کنار، بعد از یه مدت دیگه دوستانم هم منو گذاشتن کنار. از این بابت ناراحت نیستم، به خاطر اینکه خیلی برام مهمه که غیبت اصلا نشه. حتی تو خونم هم دوست دارم کمتر صحبت کنم، که یه موقع همسرم خدای نکرده حرفی از کسی نزنه یا خودم حتی مجبور نشم از کسی صحبت کنم. یکی این، یکی هم که من نماز شب و هر شب میخونم، ولی اگر یه موقعی سردردی چیزی داشته باشم، یعنی به قدری این وجدان درد منو اذیت میکنه که من دقیقا تو اذان صبح که بلنشم نماز صبح بخونم بیدارم، اینقدر با خودم کلنجار میرم. میخوام ببینم من تا چه اندازه مجاب هستم که مثلا اگر بیمار بودم نخونم، یا اگه طوری شد نخوندم اینقدر خودم رو شمادت نکنم. دوست دارم و لذت میبرم، همیشه هم دوست دارم به اون حال و هوایی که یه نماز شب خون داره به اون حس برسم، ولی اگر نخونم اینقدر خودم رو شمادت میکنم که اینگار یه گناه و معصیت دارم میکنم. خواستم استاد بهم ببینم من این حالتی که در قبال دوستام دارم یا در قبال نماز شب این تفکر رو دارم درسته یا نه. ممنون میشم.
اشاعت میکنم محضر استاد سوال رو شنیدن، تقدیم میکنید انشاءالله پاسخ رو
خدمت شنیدن.
خیلی متشکرم. زمانمون به پایان هست، انشاءالله بتونیم در این فراز پایانی پاسخ سوال شما بزرگوار رو بدیم.
در بخش اول تا اونجایی که امکان وجود داره ما نباید از دوستانمون، از فامیل هامون، از نزدیکانمون منقطع بشیم. در فرمایشات حضرت در لحظات آخر عمر شریفی هست، امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه فکر میکنم نامه 47 یا 23، چون هر دو اینها جز آخرین فرمایشات حضرته، اونجا فرد و علیکم به تواصل و تبادل.
بله،
بر شما لازمه، واجبه که وصلت ایجاد کنید. سله رحم، سله اصلا همون وصله است دیگه، وصله یسل و سله و عده یعد و عده مستره، سله یعنی وصل. حضرت فرمود که بر شما باد به وصل کردن، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن، جدا شد. این یک نکته. فرمود علیکم به تواصل وصل و تبازل بذل، بذل و بخشش کنید، از هم بگذرید، اگر کسی نیازی داره کمکش کنید. ایاکم التدابر و التقاطع، بپرهیزید از پشت کردن به هم و قطع رحم کردن. این اصله،
درست؟
اما این اصل گاهی با یک اصل دیگری تعارض پیدا میکنه. اون اصل اینه که انسان در هیچ جایی و در هیچ مکانی، در هیچ موقعیتی نباید گناه کنه. اگر عمد داره شد بین این که وصل باشد یا گناه، میگهد نه، وصل بذار کنار، گناه اتفاق نیافته. اگر من این وصل را انجام ندهم، ارتباط برقرار نکنم، فلان کس از من قهر میکند، پس من وصل رو داشته باشم ولو با گناه، ولو با گناه، تا اینکه اون شخص از من ناراحت نشود. میگه نه، گناه خط قرمز. نکته بعد، اگر یک کسی این مدیریت و این توان رو داشته باشه که وصل را که یک اصله حفظ کنه، گناه هم نکنه، این اون هنره که ماها باید داشته باشه. یعنی توی اون مجامع شرکت بکنیم. وقتی غیبتی صورت گرفت بتوانیم رد غیبت کنیم، یعنی بله. موضوع عوض کنیم و اون موردی که نسبت به اون شخص گفته میشه از اون شخصی که غایبه دفاع کنیم، یا نه موضوع عوض کنیم. نشد اون لحظه به یک کار دیگری مشغول باشیم که همه بدانن که من معترضم به این گفتگو. این اعتراض خودش نهی از منکره. این اعتراض اگر استمرار پیدا کنه خیلی رو متوجه میکنه. لذا من توصیه به فصل نمیدم، جدایی توصیه به قطع نمی کنم. میگم تدبیر کنه انسان بتونه در این جمع ها شرکت بکنه و اونها رو متوجه این خطا و این گناه بکنه. اگر توجه نکردن، ناامید انسان شد از اینکه اونها عوض بشون نیستند و ناامید شد از اینکه نمیشود در اون جمع حضور پیدا کنی و غیبت نشنوی، اونجا دیگه بله شرع میگه که اونجا ورود شما به اونجا حرامه. اما خب حالا ورود حرامه، چرا قطع؟ ما با تلفن با پیامک هم میتونیم وصل رو همچنان داشته باشیم، عرض اراده نسبت به انسان ها داشته باشیم. در هر صورت قطع دیگه اون آخرین مرحله است. مثلا در بحث صله رحم هم خب خیلی واقعا موفق نمیشن هر هفته هر ماه برن به صورت فیزیکی خاله خودشو ببینه، عمهشو ببینه، دیگرانو ببینه. مثلا گفتن که صله رحم مراحل داره، یکی از مرحلهاش حضور فیزیکیه، یکی از مرحله ها تماس تلفنیه.
بله.
که عرف بگن این همچنان با فامیلش مرتبطه، فامیلاشو دوست داره. یکی از مراحلش دعا کردن در حق اونهاست. عجیب قرآن و در همچنان در نهج البلاغه حضرت داره که در وصیت، در یکی از وصیتاش حضرت فرمود که پسرانم حسنم و حسینم، من از جد بزرگوار شما شنیدم که اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. اصلاح ذات البین ثوابش از همه نمازها و از همه روزها بالاتره. مثلا خیلی از شراح شارحان نهج البلاغه اینجا گیر افتادن، میگن که ظاهرا منظورش از نمازها نمازهای مستحبیه و ظاهرا از روزه هم روزهای مستحبیه، ولی بعضی میگن نه، از واجب و مستحب فرضش بار. این معنیش نیست که اگر سر رحم انجام دادی چون این ثوابش بیشتره دیگه نماز واجب نخونی، نه، این دوتا واجبی که در هم میذاری، این واجب عظمتش و فضیلتش بالاتره. این نسبت به بحث اولشون که نباید انسان تنها بمونه، انسان باید این روحیه رو داشته باشه، این روحیه جمع‌گرایی، ارتباط با اجتماعش تقویت بشه، منتها هدفمند برود که دستگیری کند برود و نباید تنها بماند. تنها بمونه شیطان سراغ انسان میاد، سوء ظن و بدبینی نسبت به همه افراد و همه اونها رو بد میبینه و خودش بهتر میبینه، این خودش عجبه، بزرگترین خطا و بزرگترین گناهه. لذا ما باید توی اجتماع باشیم، باید در بین فامیل ها و دوستا و رفقا خودمون باشیم، منتها مدیریت بکنیم، مؤمنانه حضور پیدا بکنیم، نه منفعلانه. راجع به نماز شبشون، خب این توفیقی که خدا بهشون داده واقعا انسان قبطه میخوره که یک کسی نسبت به یک امر مستحبی این اندازه خدای سبحان بهش توفیق داده که تعصب داره و علاقه داره و عشق داره و وقتی مانع پیش میاد نمیتونه این نماز رو بخونه، عذاب وجدان میگیره. اصلی این که این اندازه اهمیت میده به اون مسئله، این خیلی جای شکر داره.
بله.
یعنی این رو باید ایشون و امثال ایشون هر روز سجده شکر به جا بیارن که خداوند چنین ذائقه‌ای به اینها داده که نسبت به نماز شب که انسان رو به مقام محمود میرساند، ایشون این توفیق رو پیدا کرده. اما باید مراقب باشیم که گام‌های شیطان هم اینجا وجود داره. اگر کسی میدونه که نمیتونه وقت نماز شب پاشه، میگن قبلش شما ساعت فرض کنید 7 شب 8 شب بخون، نماز شبی که وقتش ساعت فرض کنید 1 ساعت به بعد از نصف شب تا اذان صبح، میگه اون وقت بخون. اصلا نخوندی فکر کردی پا میشی، ولی اونقدر خسته ای، اونقدر سردرد داری که حال هواشو نداری، میگه اشکال نداره نماز صبح تو بخون، بعدش قضاش همون روز یا روز بعد به جا بیار. داره که خدای سبحان مباهات میکنه به فرشته‌ها که ببین این بنده من نماز مستحبیش هم قضاش به جا میاره. نباید عذاب وجدان سراغ انسان بیاد به انسان رو روحیت از انسان بگیره و انرژی منفی به انسان بده، به انسان از خودش از زندگیش ناراحت بشه ناراضی بشه. نه، باید بگه که خدای سبحان برایش بدل گذاشته،
جایگزین
گذاشته، بدیل گذاشته. بدیلش اینه که من
قضا
ظهری بعد از ظهری وقتی حال داشتم قضاشو به جا میارم.
ولی خب یک مراتبی است که سرکار خانم توکلی دارن خودش الله خود
من خیلی مقابل این نگاه همون روحی اینچه نیست که نسبت به گناه حالت اشمئزاز داره. خیلی ها گناه برایشان لذیذه، این یکی از علائم بی ایمانی، یکی از علائم ایمانی که انسان از گناه متنفر باشه. ایشون تنفر داره از گناه و نمیتونه تحمل کنه که دستور خدا نعوذ بالله زیر پا بمونه، اذیت میشه. ولی من عرض میکنم بهشون که مؤمن آن است که مجاهد باشه، یعنی بره جهاد کنه، در اون جمع ها حضور پیدا کنه، بدونی که اعصاب اونا رو خورد بکنه، بتونه اون جمع رو مدیریت کنه، نگذاره این اتفاق گناه در اونجا شکل بگیره.
خیلی متشکرم استاد. از حال و هوای بحث که فاصله جدی نگرفتیم، باشه انشالله هفته آینده به موارد
ظاهرا دیگه
وقتمون تمام شد. استاد یک دقیقه زمان داریم، تمنای بنده حقیر از حضرت عالی میتونی یک دقیقه رو اختصاص بدیم یک دعای جانانه بفرمایید. ویژه میگم جوانهایی رو دعا کنید که در آستانه ورود به زندگی مشترک هستن، دختر خانم ها، آقا پسر هایی که دوست دارن تشکیل زندگی بدن، کمک کنید. ان شاء الله دعای شما بدرقه راهشون بشه.
خداوند ان شاء الله به همه ما، به همه جوان ها لذت عبادت و بندگی خودش را بچشاند. خداوند به همه ما و همه انسان های روی زمین قبح و زشتی گناه را به همه ما نشون بده، که اگر ما این قبح گناه رو ببینیم، زشتی گناه رو ببینیم، ما گناه نمی کنیم. اونهایی که گناه نمی کنند اونها غالبا زشتی و بدبویی گناه رو استشمام می کنند، لذا طرف گناه نمی رن. و اونهایی که از عبادت سیر نمی شن، چون اونها لذت ترک لذت را لذت دانستن و به این راحتی هم دست ازش بر
نمیدارن.
خداوند انشاءالله ما رو به این مقام برسونه که این مقام هم مقام متقینه، که خدای ما رو جز متقین قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین. از همراهیتون کمال تقدیر و تشکر دارم و در خاتمه عرض میکنم خدایا چنان کن در انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شاد پیروز در بلند پایدار ایستادو منصور و برقرار باشید. یا علی مدد. خدا نگهدارت.